شما فرض کنین پرکاری، کمکاری، تیروئید، اعظم خدمت شما، مشکل کبدی، بررسی میکنن، بعد ببینید پاکسازی باید کنید، بعد میرن اونو درست میکنن. مثلا شما رفتین میگی که آقا من کسلم، تنبلم، حوصله ندارم، زود میخوابم و و و میان آقا کبدت مثلا چربه. خب من میگم آقا اخلاقا دارم میگم خوابم میاد، شما میگی کبد، برای مشکل شما کبده، اصلا اونا رو ول میکنه سراغ کبد میره. کبد که درمان میشه و چربیش رفع میشه، تصفیه خون خوب میشه، خون خوب وارد بدن شما میشه، جریان خوب پیدا میکنه، شما حالت خوب میشه. یکی از علتاش اینه دیگه. توی طب مدرن امروزی ما که بهش میگن طب جزئی نگر، مثلا یه دستم درد میکنه، میان همین دست سی تی اسکن میکنم، مثلا حالا سی تی اسکن عکس هر چی من نمیدونم چیه، همین دست رو بررسی میکنه. یکی از ایرادایی که طب اسلامی ما یا طب سنتی ما به طب مدرن داره که طب مدرن طب جزئی‌نگره. میگه آقا مثلا قلبم درد میکنه، میان سراغ قلب، اکو میگیرم، بررسی میکنم، میان قلب چجوریه. در حالی که در طب سنتی ما و اسلامی ما طب کلنگره، میگه این قلب مشکلش ریشش یه جاییه، بعد بررسی میکنم ریشه رو، اونو درمان میکنن. دست درد شما مثلا فرض کنید دست چپ شما مثلا مشکل شما مشکل اعصاب از گردن میاد، چه اینا رو بررسی میکنن، بعد میره سراغ مباحث اینچنینی. و این کلی نگره، یعنی این دست جزئی از کل و نشونه درد در دست نشون داده شده، نه اینکه دست خودش هم نشونه است، هم علت، هم عامله، هم معلوله. این نیست که علت و معلول، ممکنه فاصله زیاد باشه، قلب مشکل داشته باشه یک جای دیگه، طرف دیابت میگیره، خانم دختر نوجوان رو صورتش مو در میاد. حالا شما برو پوست و مو زیبایی، بیا من رو صورتم مو در میاد، اون یه کرمی میده که موهای زائد صورت برداشته بشه، در حالی که رفع این مشکل که برداشتن موهای زائد نیست که. چرا موی زائد در صورت یک دختر نوجوان در میاد؟ بررسی میکنن که بیش از اندازه قندش یا به عبارت امروزی دیابتش بالا زده، این نشون علامته، باید بدن یه جوری به شما یه آلارم، یه علامتی، علامت خطری بهشون بده که بله این مریضی در شما وجود داره و این اتفاقات در شما ایجاد میشه. بعد شما میرید سراغ اون دلیله و انواع اقسام چیزه دیگه. عفونت هایی که در بدن ماست، همونجا که عفونت ایجاد نمیشه که، مشکلاتی که در ریه ما صرفا، ببین یا ریه ما الان تازه ما میدونیم نه آسون اکنش رد شد، ریه ما صرفه است، صرفه در فضای دهنه، ریه در سینه ماست، این اصلا فاصله داره با هم دیگه، فرق میکنه. یا مطالب این چنینی بگذاریم. در این عبارت حدیث قدسی زیارت عاشورا میگه این ریشه رو باید دریابید. خدا لعنت کنه کسانی که ریشه، اساس ظلم رو برنامه‌ریزی کردن، چیدن، راه باز کردن، بقیه هم دنبال اون رو رفتن، خدا اونا رو لعنت کنه. لذا من بارها بازم تاکید دارم میکنم، سخنرانی ها رو نوشتن با کسی که خودش سخنران و پژوهش کرده بنویسه فهم میکنه. یه وقت انسان در حالت سخنرانی میره در حالت از برهانی وارد حالت خطابه میشه، تو خطابه برهان و دلیل کمتر ارائه میشه، بیشتر بعد هیجان و احساسات میخواد تحریک کنه. و یا اینکه مثلا من توی جلسه میام اینجا شرکت میکنم، میام این جلسه 5 سال 10 سال چقدر در خدمتشون بودیم، دیگه نیاز نیست تکرار بکنم، میرم وسط بحث ادامه میدم، بعد یکی متن ما رو مینویسه و بعد میگه شروع میکنه به نقد کردن. این نقد غلطه، چون من هنوز مباحث بعدیمو ننوشتم، اما به من میگن که بیا بنویس با حوصله. به همین خاطر نوشتن بعضی از متفکرین، نوشتن کتاباشون با پیاده کردن متن فهم کنه. مثلا خود آیت الله جوادی آملی متن سخنرانی تفسیرشو پیاده میکنن، بعضی موقع سالیان سال اجازه چاپ نمیده یا مدت‌های زیادی، بعد بررسی میشه، میاد تو گروه پژوهش، خودش نقطه نظرش ایجاد میکنه، بعد چاپ میشه. مثلا همین شرح اسفارش چقدر اصرار داشتن، شرح اسفار او شاید مثلا 20 خورده 30 سال پیش سخنرانیش کرده، چند دور تدریس کرده، اجازه چاپ نمیداد. خودشون میگفت نه من اونی که میخوام این نیست. و خودتون سخنرانی کردی، خود تو سخنرانی فهم میکنه توی من، نمیتونم دونه دونه بگم این ریشش اینه، این فلان خوسته جمع سر میره، اجازه نمیشه، اصلا فرصت این نیست. به همین خاطر بعد از مدت‌های بالاخره شاگردا جمع شدن و آقا خدمت استاد وقت باید بذاره، آقا اینجا رو دقت کن، اینجوری کن، فلان کن، بچا بش هست دیگه. اما بعضی موقع بعضی بزرگواران فرصت این رو نداشتند که این کتاب بیاد خدمتش اون تحلیل رو بررسی کنه و بعد اضافه کنه، یا پژوهشگری تیم نداشتن، اصطلاح خودمون سایم مثبات تیم داره، تیم داشت. یعنی کسی هستن که تنظیم نشر آثار ایشون انجام میدن، آقای جوادی اموری و دیگران. مثلا آقای حسن دامنه تیم نداشت، همین خود حتی به مراتب قویتر و زیادتر و پژوهش‌های زیاد انجام میدن، تیم که نداشته باشه کار میمونه. الان شاید از 100 خورده ای کتاب نوشته شده چاپ نشده داره، 150 تا کتاب مختلف در همه رشته‌ها چاپ شده، 150 خورده ای باز بیشتر و مقالات چاپ نشده، تیم نداره، تیم نمیتونه اینو چاپ کنه، باید تحلیل بشه، بررسی بشه، بره رو ازم خون تدوین و و و و. حالا این نکته اینه، اون جمله ای که شهید مطهری رو شما تو تلویزیون هم دید، تیکه ای از سخنانی شهید مطهری پخش میکنم، یعنی شمر مرد، یزید مرد، به یزید زمان برسید، برای مخاطب این تحلیل رو ایجاد میکنه که بله ما بریم شمر رو ولش کنیم، اصلا زیاد عاشور رو ولش کنیم، سراغ همین یزید زمان شارون مثلا فرد بفهمید نتانیاهو نمیدونم ترامپ، حالا ترامپ میره بایدن نمیدونم کیک اردوغان، اینا همه جرثومه های فساد الان ما هستند، شاه اردن و دیگران، پس دیگه کاری به نداریم، اونایی که موندن در شمر و عمر سعد و یزید و دیگران، اونا عقب مونده و سلفیان و به روز نیستن و انقلابی نیستن. نه این غلطه، نفهمیدی چی گفتی، نفهمیدی، ببخشید نفهمیدی چی برداشت کردی. قطعا شهید مطهری این جمله رو من نظرم میاد، قطعا شهید مطهری با توجه به اینکه ایش عالم فقیه بود و ما دستی به آتش داشت در بسیاری از علوم، شک نکنیم به اون تاییدی که امام انجام دادن، شک نکنیم این جمله مد نظر شهید مطهری و این برداشت غلطی که ما از شهید مطهری داریم، برداشت کاملا غلطه، کاملا غلطه، هر کی گفته غلطه. به همین خاطر متأسفانه بعضی این که سطحی نگرند و دیدیم گفتیم خدمت آقایون لعن کردن شهید مطهری به خاطر همین چیزایی که گفتیم، که این چی آخه. پس اساس مهمه، اساس خیلی مهمه، کی اساس ظلم رو ایجاد کرد؟ اهل بیت در مراتب در جاهای مختلفی هی بر میگردونن شما رو به اون ریشه، کربلاست تو رو بر میگردونن به سقیفه، آتیش زدن خونه تو رو بر میگردونن به سقیفه، شهادت موسی بن جعفر تو رو بر میگردونن به سقیفه، آوارگی و تبعید امام رضا تو رو بر میگردونن به سقیفه، زندانی شدن ابن رضا هاست تو رو بر میگردونن به سقیفه، آوارگی و ترد و تنهایی امام زمان تو رو برمیگره به سقیفه، اصلا کلن هر ظلمی که ایجاد میشه تو رو برمیگره به سقیفه، هر خونی که میریخته تو رو برمیگره به سقیفه، هر زخم و جراحتی تو رو برمیگره به سقیفه، دعوا و مرافعی تو رو برمیگره به سقیفه، گرفتاری، بیماری، بیماری های فراگیر تو رو برمیگره به سقیفه، برای اینکه حواست باشه اون ریشه دیگه، نمیشه که ریشه رو ولش کنی، که این خیلی سطحی نگری که ما ریشه رو ولش کنیم. عبارت اینه، خدا لعنت کنه، اولین لعنه که در زیاد عاشورا شروع میشه، فلعن الله امتن، یا اولین اجتماعیه، یک نفرم نبود، دو نفرم نبود، امتن از تصد اساس ظلم و جور، یه عده جمع شدن که اساس ظلم و جور رو، یعنی ریشه ظلم و جور رو ایجاد کردن و بقیه هم دنبال اون رفتن، گفتن خب چه اشکالی داره. اون هم نسبت به اهل بیت، یعنی به اصل روشنایی، به اصل درخشش، به اصل خورشید. یه وقتی انسان یه اشتباهی میکنه در حقه چیزی کوچیکی، اما شما اصل رو نشونه گرفتید، ریشه ظلم، اصل ظلم اومد به ریشه نور و اصل نور، درگیری دو ریشه و دو اصل، دو خوب، یکی در اوج ظلماتی و یکی در اوج نور محض، این دوتا این گونه شدن. بعضی به همین خواهد دشمن اهل بیت خیلی سیاه و تاریک و ظلمت و کثیفه، خیلی باید آدم کثیف باشه که جلوی اینا با این همه نشونه وایسته، با این همه نشونه. پس منو هیچ تأثیرش نداشته که ام گفتیم خدمت شما، امام فرمود اگه کسی این اعتقاد رو داشته باشه که اینا لحظه ایمان داشتن به خدا، خیلیه لحظه ای مثلا دو دلی خوش به اینا مؤمن، مثلا به خدا هم ایمان داشتن، امام میفرماید، امام صادق میفرماید، اینا لحظه ای به این به خدای تبارک و تعالی ایمان نداشتن، ساخته پرداخته خودشون. خب هر کی خدایی داره دیگه، یکی بتشه، یکی پولشه، یکی شهرتشه، یکی موقعیت و اعتبارشه، یکی طایفه و قوم و قبیله و زبان و ایناشه. اون خدای احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، اون خدای محمد و اون خدایی که محمد را سفیر خود قرار داد، همون خدایی که از جانب محمد گفت کسی که فاطمه را اذیت کنه، پیغمبر فرمود مرا اذیت کرده، و کسی که مرا اذیت کنه خدا رو، یعنی سری وصل کرده به خدا، اون خدا رو مد نظرم، نه میگه آما خدا، خدای وهابیه که دست داره، پا داره، چش داره، ابرو داره، رو صندلی نشسته، قلیون میکشه، خوی که خدایی نیست که، یه دونه قول بزرگتریه، یه قول بیشاخودم نفس بزرگ خودتونه، که خدا نیست که، خدایی که قوم تحریف شده یهوده، یعنی یهود که صرفاً نمیتونیم بگیم صرفاً همین حزب شیطانی صهیونیستی که بله با مثلا یعقوب هم کشتی گرفت و سر بود و فلان بود، این که خدا که اینه که ما ند نظرم نیست که، مثلا با شما هیچ اشتراکی نداریم، شما یه عروسکای بزرگی قولپیگری میپرستید. و بعد این جمله اشاره میکنه که داره در زیاد عاشورا که بعضی میگن هر روز بخونید نشد، عبارت رو مختصر کردن، راه ها رو آسون کردن، گفتن بتونید بخونید، نشد هفتگی، نشد ماه، نشد سال، و حتما هم به اون برنامه باشه و رو اصول باشه، یعنی همون صد لعن و صد سلام، برای اینی که قلب انسان جهت پیدا کنه. بعضی قلبشون بی جهته، اصلا هیچ قلبشون جهتی نداره. داستانهای مختلفی هم زیاد شنیدید، آقا ما هرکی با همه خوبند و آقا چه و فلان، و به خصوص اینه که روانشناسی مدل میخونن، یعنی چی یه عده شما تقسیم کردی کافر، یه عده بد، یه عده خوب. من دیدم خیلی مشهورند، خیلی مشهور، و تو همون حینم هم که داره این جمله رو میگه، بعد یک افرادی رو، یک قسم از آدمایی رو که با تفکر روانشناسی خوش مخالفه رو رد میکنه. خب تو که میگفتی همه خوبن که، و چرا ردش کردی؟ یه تفکر آوردی دیگه، قاعده گذاشتی، میگه طبق این قاعده بقیه به درد نمیخورن، پس تو هم رد کردی. خودش تو همون حرفش تناقضش میاره، یعنی نمیشه همه خوب باشه، نمیشه نفر بیاد پیش یه نفر بگه آقا مثلا فرض کنین که پدر مادرم، چون من با اینه که گندن صوتشون رو میشنوم، تفکرشون رو میبینم، کتاباشون بعضا میگیرم و میخونم، بماند که بعضشون که کتاباشون عبدالخیاریه کاری نداریم، بالاخره یه چیز خوبی هم توش پیدا میشه، ولی نگاه میکنیم میبینید که همون جایی که داره این تفکر رو میگه، همون جا ضد همون تفکر داره اعلام میکنه، فقط میخواد یه شیکی فانتزی حرف بزنه. مثلا داره زنگ میزنه میگه بله مثلا برادرم اینجوریه، خواهرم اینجوریه، مادرم اینجوریه، بابام اینجوریه، همسرم اینجوریه، بله بله بله، بعد تو همون حینم میگه نه اونا اشتباه میکنن فلان بهمان، خب بر چه اساس شما میگی اشتباه میکنن؟ با همین خاطر قلب بی جهت ما نداریم، همینطور قلبی باری به هر جهت. بی جهت یعنی اینکه حزب بادیه، قلبو دارم منظورم ها، هر وقتی باد به این سمت بره، هوا باد به اون سمت بره، جو جامعه اینجوری میشه، به اون میگه لن، بعد جو جامعه به میگه به این میگه بد، یه موقع یه مدتی ای که بدش میاد، یه مدتی بعد از همون کسی که بدش میاد دقیقاً خوشش میاد، و دوره ممکنه دوره بدش بیاد، به همین راحتی. نه زیاد عاشورا که شناسنامه، سلام علیکم دوستان، یک شناسنامه خوبی برای شیعه است، یک مانیفست قوی برای شیعه است، راهگشاس برای شیعه، میخواد بگه قلب بی جهت قلب به در نخوریه، قلب با جهت داد، دعوا که نداریم، چوب چوب ممکن نمیخوام بگیشیم برای اهل دستن، اون که میگه قلبت جهت بده، به قلب جهت بده، ببین کجایی هستی، کدوم تیم هستی، ببین خونه یه فضای مهربانی و عطوفت و به قول معروف محبت آمیزیه، همین خونه باید در و پیکر داشته باشه که تا از دشمن، ورود دشمن محافظت کنه، یعنی باید یه حریمی داشته باشه، اگر بغض نباشه و اگر حب، فقط حب باشه و بغض نباشه، در و پیکری وجود نداره، قوه قهریه نباشه، سیستم بدن انسان به هم می‌ریزه، باید حتما مولکول‌های سفید هم وجود داشته باشه، مگر نه صرفا با مولکول قرمز که کار پیش نمی‌بره. داره ما را یه افقی رو، یه اندیشه‌ای به ما میده که این اندیشه اینه که با مبانی فرهنگ فاسد مبارزه کن، نه تنها که قبول نکن، بعضی بی‌تفاوتن، بگو من قبول ندارم که چی، با مبانی فرهنگ فاسدی که ایجاد میشه با اون مبارزه کن، صرفا قبول نداشتن نیست، مبارزه کن، عملی هم نشون بده، به زبان بگو، به عملم تکرار بکن و به عملم نشون بده. لذا وقتی که انسان فرهنگ الهی که همون فرهنگ اهل بیت رو میپذیره، حتما ضدش هم باید نپذیره، اگه یه طرف باشه دروغ میگه اونو پذیرفته، اونو شاه علکیه، حتما 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 حتما، محاله کسی یه نفر دوست داشته باشه ضدش قبول نداشته باشه. لذا این عبارت اینه، اگه کسی میخواد خطورات، اینو خوب دقت بفرمایید، خطوراتی که شیطان، خطورات یعنی خاطره، یعنی یه چیزی که شیطان پرت میکنه تو ذهن شما یا تو قلب شما، اگه همیشه دفعتان اومد شما جا خالی بده بز بره بیرش کن، مثل که من یه گلوله آتشی برمیدارم پرت میکنم به طرف شما، آقل کسی که جا خالی بده، نه که بگیرتش که، خب بگیرتش پا چقدر نگهش داری، چون تحمل نگه داشتن نداری، دستت میسوزه، باید جا خالی بدی. مثلا که ایده تو ذهن میاد که من خدا مثلا بچه داره، خیلیش خوبه، رد شو برو، بغل رد شو برو. ولی بعضی از خطورات خودمون هم یه ذره باش بازی کردیم، تبدیل شده به چیزایی که قلب اومده، میاد تو قلبمون اسیرمون میکنه، گرفتارمون میکنه. یعنی بعد عجین شدن با قوه خیال داره، قوه خیال هم قشنگ مسمالیش کرده، فلان کرده، چاره چمش اضافه کرده، بهش میگن خطورات قلبی. این خطورات قلبی خطرناکه، برای اینکه تبدیل میشه به اعتقاد ما. وقتی میشه اعتقاد ما، تبدیل میشه به چی؟ به عمل ما، به رفتار ما. واقعی خطرناکه. تبدیل بشه به عمل و رفتار ما، اینا کم کم دیگه همین مراتب میبینی طرف بعد از مدت‌های زده همون حرفایی که در سالیان پیش میگه. میگه برای اینکه خطورات شیطانی از قلبت بیرون کنی، باید با مظاهر بیرونی اون اولا آشنا باشی. مظاهر بیرونی اون چیه؟ بعد نسبت به اونها تنفر قلبی و عملی نشون بده. عجب. اینه که تو قلب منه یه بروز و ظهوری تو بیرون داره. اون چیه؟ اون کیه؟ اونو بشناس یک. اول شناختی. حالا که شناختی، باید متنفر باشی. هم قلبن هم عملی. هم قلبن هم عملی. عملا هر کاری که اون انجام میده انجام شده. هر کاری. به این میگن اون وقت دیگه خطورات قلبی میره. مگر آقا حرفا نیست بابا، این چیه؟ نمیدونم، گفتم بارها اینا در مورد صحبت کردیم. آقا ما تو میشینیم با هم فقط میگیم لن. لن یعنی دور باد. من دورم از این، من از این تفکر شیطانی. من دور میخوام، دور باشه. هم من دورم از اون، هم میخوام دور از اون باشم، هم خدا او رو دور کنه از مردم، از مملکت و از اطرافیانم. و همین خود کسی که زیاد عاشورا میخونه برکت میاره تو خونش. مگه نشنیدی کسی که زیاد عاشورا میخوند اهل قبرستانی خیر و برکت براشون میومد، رحمت میومد؟ چرا؟ چون او داره چیزهایی رو میگه، دوربادهایی رو میگه که اهل قبرستان از این دوربادهای او دارن حظ میبرن. بابا یه نفر داد میزنه آی هوار دوز اومده میکشم، داد بیداد. چندین تا از این دنیا به خاطر سرصدای این جرأت هجوم به حمله رو ندارند. بقیه هم که ساکتند و خوابند و حواسشون نیست و غفلت کردن، از داد بیداد این نگهبان با شعور و با معرفت فیض میبرند. اینجور نیست که یک پلیسی تو محله ماست کل محله داره استراحت میکنه و در آرامشه. یک نفره، دو نفره. یک کسی تو مرز ماست کل اون آبادی های اطراف در آرامش در بستر خواب می آرامند و با بچه هاشون زندگی خوب و آرامی دارن. یک نفر یا چند نفره، تعداد محدوده. نسبت بگیریم اصلا عدد قابل مقایسه نیست. این همونه که شما خوندن زیاد عاشورا و اون تفکری که متنفر از فرهنگ، اون فرهنگه، فرهنگ منحوس، اون تفکر باید وجود داشته باشه. حالا به شما بگم، حتی اگر اینا تعداد انگشتشون اینه کم باشن، مگه ما چند نفر زیاد عاشورا خون یا این گونه تفکر داریم تو بین عالمان دینی؟ اینا یک دونهشون ملته. و هم خود سر گلوگاه احد تعداد کمی بودن تو سر تنگه احد. عده زیادی تو وسط میدانند اما در تنگه عده کمی هن. اگه همون عده میموندن جنگ تماما پیروزی بود. چون جنگ پیروز بود و انتها به شکست تبدیل شد. مگه نه جنگ پیروز بود. پس اون تعداد کم، نیاز نیست که ما در مرز مثلا فرض کنید چندین میلیون آدم بذاریم. به چند هزار هم کل مرزهای ایران بیشتر نمیرسه. همین چند هزار نفر باهوش باشند و هوشمند باشند، به عبارت آقا گفت پلیس هوشمند، و به عبارت اینکه هوشیار باشند و دقت کنند و با تدبیر عمل بکنن کافیه. یه چند تا ترقی، به قول ترقی که برام بود اصطلاح ما نیست، چند تا تیر زدیم و یه رزمایش در سه روزه انجام شد. باکو و صهیونیست و قردی و مردی و اردوغان همش دیگه جمعش کردن، خودشون جمع کردن. بقیه روستا هم دارن کشاورزی میکنن صبح و شب و انگار مثلا چه هیچی. پس این مهمه که انسان باید بتونه اون خطوراتی که تو قلبش میاد، کی خطورات؟ شیطانه، مسئول هستی اینا شیطانه، مطمئن ما باش بازی میکنیم دیگه. اون خطورات از قلبمون باید بندازیم بیرون. اگه از قلبمون انداختیم بیرون، خب خیلی خوب میشه. پس انسان اگر حادثه پیش اومد، حادثه رو ارزیابی نکرد، دنبال ریشه نرفت، این بصیرت لازم نداره. و پس یکی از راه‌های مهم به اصلی که انسان بصیرت داشته باشه، نور بالا بزنه، افق اون دورا رو ببینه، بعد ببینه ریشه این کار چیه، ریشه از کجاست، برنامه‌اش از کجاست. خب وهابیت مشخصه ریشه از کجاست دیگه. تو می‌خوای مثلا سر رو بزنی، این بدنه و پیکره سالمه، بعد دوباره یه سر دیگه در میاد. حالا شما وهابیت بزن، بعد میشه داعش. داعش رو میزنی میشه القاعده، القاعده رو میزنی چه میدونم بوک حرام میشه، بوک حرام میزنی اشرار و نمز درمار میشه، اسمای مختلفی. این ریشه رو که نزدی، که ریشه رو خود حضرت بقیت الله اعظم میزنه، ریشه رو خود حضرت میزنه، بعد میکشونه بیرون از جسد. رو این اصله، میکشه این. اگر کاکل یا موهای شیطان ابلیس بزرگ رو میگیره در مسجد کوفه سرش رو میزنه، بقیه هم همچنین. برمی خود اهل بیت رو اون ریشه کار دارند. هی سفارش خوندن این زیاد عاشورا بخون بخون بخون، شوله ودی که نمیشه که شیعه بگه بله من محبت اهل بیت رو دارم ولی به بقیه هم کاری ندارم. نه، به بقیه، به اونایی که بقیه منظورم غیر از فرهنگ الهی و عرشی و ملکوتی اهل بیت منظورم اونه، باید کار داشته باشی، بینی بشناسیش و بعد نباشی مثل اونا. نه که مثل اونا تیپ بزنی که. بعد ادامه دوره، ادامه متن زیارت شما، ولعن الله امتن دفعت کم ام مقام کم. خدا لعنت کنه امتی که شما رو کنار زد از اون مقامتون. خب شما قرار بود حکومت در اختیارتون باشه، حکومت اگه در اختیار شما بود، شما میتونستی خیلی امر و نهی ها و احکام الهی رو اجرا بکنید دیگه، این بلبشو که نمیشد. نذاشتن شما حکومت کنید، خدا لعنت کنه اونا رو، دفع کردن، کنار زدن شما رو. و ازالت کن، ازالت یعنی کلن محرومتون کنن، میگه محرومیت کلی. ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها، اون مرتبه ای که خدا اون مرتبه رو به شما داد. پد بفهمایی کسی رو نمیزنن، برای چی منبر ایجاد میکنه؟ منبر یعنی که من برم بالا حرف بزنم، هم صدام به شما برسه، هم تصویر داشته باشید. حالا به جای منبر شما سه پله برو پایین تر، یعنی از کف زمین برو پایین تر. خب صدا رو که نداری، صدا که نمیرسه، تصویرم نیست، خب چی میشه؟ هیچ اتفاق نمیفته، تو حذف میشی از جامعه. حتی اگر یک جایی هم فرصتی پیدا بکنه که بگی، نمیذارن. مثل داستان من واضح عاشوراست، کدا میخواست امام حرف بزنه، تبلا رو به صدا میدن، تختو سرستا اسپور رو تکون میدادن، سرستا بشه نذارن حرف بزنه، حتی حرف ساده و ظاهری، برای لحظاتی، برای ساعاتی. مشغول کنن ائمه رو، جامعه رو به یه چیزای دیگه، به حواشی، به چیزای دیگه، به جنگ های پیدربی، نهروان، صفین، جمل، با آدم های مختلف، مارقین، ناکسین، با آدم های مختلف، که اگر فرصت بود، که اگر شرایط بود، خیلی کارا می شد. تو بحث تربیت ما مشکل داشتیم، تو بحث طب سنتی و الهی و عرشی ما مشکل داشتیم. حالا هی بگن این حدیث ناقصه، اون حدیث صحیح نیست. روحانی بزرگوار ما، بعضی آقایی رو منبری ما برن، اصلا طب اسلامی وجود نداره. خب شما تمام حوزه خود حرف بزن دیگه، چطور میشه طب نداشته باشیم، یه عده‌ای تشریح داشته باشن، یه عده‌ای طبیب واقعی باشن؟ مگه میشه؟ پس این عبارت دقت کنید، ولعن الله امتن دفعتکم ام مقامکم و ازالتکم، شما رو محروم کردن اون مرتبه که خداوند جامعه رو از این که در خدمتش شما باشه، سعادتی رو ازشون محروم کردن و این کل دنیا شد. اندیشه و بینشی که باعث شد که یک اندیشه و بینش الهی کنار زده بشه، اصلا یک فضایی رو در جامعه ایجاد کردن که تو اون فضا و اون شرایط و اون جو، حالا هر چی اسمش رو می‌ذاری، یه محیطی رو ایجاد کردن تو این جامعه که کلن اندیشه پذیرش شما رد شد. اصلا مردم یک تابویی بود که حرف علی را گوش بدن، حتی گوش بدن، انقدر فضا و بینشی و اندیشه‌ای رو تو ذهن و قلب مردم قرار دادن. چرا قرار دادن؟ چون یه عده مردم بودن ما نه این وریم نه اون وریم، شده اون وری اومد دیگه، چون که براحت نداشتی تو. این فضا اینجوری شد که سلام میکرد جواب سلام نمیدادن. این چه شرایطیه؟ تصور بفرمایید مرد شماره دو بعد از وجود نبی اعظم نفس نفیس پیغمبر جوری میشه تو فضایی با یه مدت زمان کمی که در خیابون حرکت میکنه، در کوچه و برزن حرکت میکنه، سلام میکنن، جواب سلامی داده نمیشه. چه بینش و اندیشه قرار دارن تو بین مردم که دیگه مردم اصلا این پذیرش رو میگن نه اصلا نه استغفر نه این طور میشه و اجازه درخشیدن نمیده. این اون فضاست که چی بشه؟ تا بشر بمیره. بشر هم که مرد خوب میتونه روش سواری بخورن، مرده متحرک کاری باش ندارن که. مثلا همین تلویزیون ما از اول ربیع میگه مبارک باد. چرا میگه مبارک باد؟ مگه شما ندیدید؟ مگه بعضی از شما هم پیامک به دوستای خودتون ندادی گفتی ربیع اول مبارک باد؟ چیش مبارکه؟ آیا سند از کجا هستن؟ از کجا آوری ربیع مبارک باشه؟ اصلا چیه ربیع مبارکه؟ به من بگو ببینم. پیغمبر در این حدیثی نشستن میخواد نشون بده که ابوذر غفاری بهشتیه. در جمعی نشستن چجوری بگه ابوذر غفاری بهشتیه؟ این حسودای بدبخت بیچاره که اجازه نمیدن. گوه که از در بیاد اولین نفری که از در بیاد تو به من ربی رو بگه ماه ربی شده، من بهش برده بهش میشه بهشتیه. ابوذر اتفاق میخواست به مقام بگه اون کسی که من پیش بینی میکنم و پیش گویی میکنم و اینطوره، اون ابوذر، ابوذر میگه که یا رسول الله ربی، اینشون میگه بله ایشون بهشتی. حالا بعدش هر سال از اول ربی، بله ربی مبارک باد، دین درن دین گل بذار فلان بذار. اما بدترین و سختترین دوران همین دوران دهه اول ربیعه. حتی اونایی که مخالف هم میگن نه 30 روز 50 روز بعد از وفات و شهادت پیغمبر حمله ها شده، حتی اونا این دوران سختی بوده. 3 روز در تمام نقلا پیغمبر روز سوم دفن شد، یعنی دوشنبه منحوس، سه‌شنبه، چهارشنبه پیغمبر یا سحرگاهش یا بعد از نماز مغرب و عشاء یا شب، یعنی سه‌شنبه شب یا روز سحر چهارشنبه پیغمبر دفن شد. 3 روز. پس شما داریم تبریک میگی، یعنی 29 و 30 و بلا فاصله روز چهارشنبه سراغ بیعت کردن از امیرمون اومدن. تو این 3 روز چرا معطل شدن؟ چون یه عده‌ای که رفتن با سپاه اسامه بیرون نیستن، جمعیت اکثری کثیری از اهل مدینه نبودن، رفتن در سپاه اسامه. یه دم که مشغولن در سقیفه، یه عده که جا موندن میان دونه دونه بر پیغمبر نماز بخونن. خب میخوام اینو بگم که نگاه کنید 42 سال از انقلاب میگذره، تلویزیون جمهوری اسلامی شیعه اول ربیع رو تبریک میگه. 42 سال میگذره به شهادت پیغمبر هنوزم میگه وفات پیغمبر و هنوزم میگه وفات پیغمبر. حالا تو برو به مردم میگو وفات نیست، تلویزیون داره میگه. او شهادته. خب چه فرقی میکنه؟ خب وفات اهل تسنن میگن، شهادت شیعه میگن. در روایت اون دو زن سم دادند برای راه گم بشه، مسیح گم بشه. خب همه چی رو خوب رد میشه. تاریخ رو کیا مینویسن؟ اکثریت طرفداران و پیروان و شیعیان امیرالمومنین چند نفرن؟ اکثریت دست کیا بود؟ بنی امیه کیند؟ بنی عباس کیند؟ کی تاریخ رو مینویسه؟ چجوری به من و شما رسیده؟ تاریخ با هزار ترفندی هی زمانها رو جابجا کن، اینجوری کن، اونجوری کن، راه گم بشه، راه گم بشه، مسیح گم بشه، حد و مرز نداشته باشی. خب تو نمیتونی که ساکن خوزستان بشی بگی عرب عرب عرب، طرفدار صدام بشی چون میدونم یه عرب. خب تو حد نداری که. خب در اول انقلاب همینطور بودی. سال 58 این حدودا شروع شد برنامه‌ریزی صدام در منطقه عرب نشین خوزستان. کار کردن که حمله شد که یه دم وا دادن بعضی از این آقایون وا دادن. گفتن ما عربیم، ما اصلا فارسی نیستیم، فارسی بلد نیستیم که. ما اصلا فضامون جوری کار فرهنگی که صدام انجام داد، آنکارا آروم 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 بعد تبدیل شد به حمله، به هجوم. هی رفتن گفتن بابا اینجا دارن خندق میکنن. هی رفتن گفتن بابا اینجا دارن تانک میارن، این به رزمایش نمیخوره. چندین ما دارن مستقر میشن اونور مرز. اونایی که درسوز بودن، اونایی که چه بودن، آقا این کار یه هفته ای نیست، داره میزنه ها. هیچ حمله مگه الکی یه دفعه ای میشه؟ مگه میشه شما چند تیپ و دسته و گردان و بعد دارید اونا با اون لشکر رو بیاری بذاری اون بقیه نفهمن. گفته اینا دارن مشغول میشن، ما به کار دیگه. نمیتونه بگی که بله فرق نمیکنه، یا مثلا چون کرد زبانی کردای کمونیسته، بعضی از کردای کمونیسته، فرق بفهمی. عراق هم قبول داشته باشی فقط صرفا به خاطر اینکه اشتراک زبانی داری. یعنی چی؟ چون حد تو مشخص نکردی دیگه. خب چی میگی من مشترکم در زبان، خب در چی فرق داریم؟ میگی ولش کن، او تابع اسرائیله، او با هماهنگی اسرائیل پایگاهش در اختیار اسرائیل قرار داد. دانشمندای ما رو از همون طریق آذربایجان که اون اول یادتونه میگفت در کشوری همسایه ما پهپاد اومدن، بغل گوش ماست، او رژه همجنس بازای دنیا رو در همین کشور آذربایجان برگزار کردن، در همین کشور آذربایجان اجازه این بوس پوشیدن برای روحانیون ندارن و عزاداری و سینه زنی اجازه نمیده، همین اوف زهر مار گرفته، همین الهام جونتون در هر میدان کوچیک بزرگی نماد اوبلیکس یعنی نماد شیطان پرستی رو قرار میدن. همین آقای اوف دبل اوف میگن که حالا اون اگه پخش زنده رو ببینید دوبی مثلا بره تو تماشاچی اونا که میتونن خوب ببینن، بعدا خب میاد تو اخبار میتونن مجبورن سانسور کنن. خب برای چی؟ خب برای چی بشه؟ نه حتی تعصب بیش از اندازه در لفظ و قلم. بله شما باید میخوام من برای چی بگم تراکتور؟ خب این تراکتور دیگه فارسی شما بگم دیگه، زبان رسمی و مشترکون فارسیه دیگه، این چه مسخره بازیه که نه باید اون باشه. این همه تعصب، این یعنی چی؟ این عبارت زیاد آشرا. بابا قلبت جهت بده، دشمن یکی دیگه است. گیج، زبان، گویش، جغرافیا، لباس، اسم فامیل، قیافه، چهره، اینا اصلا مهم نیست. اونی که قلب ما باید باش متنفر باشه اون یه چیز دیگه است. تو اونو ول کردی چسبیدی به اینجا، بعد دو سرباز آذربایجان نشون میده پرچم روهاشون و صورتاشون پوشوندن، یکی از این کاغذها پرچم اسرائیل، یکی پرچم ملعون فکر کنم ترکیه بود، نمیدونم خاطرم نیست، آمریکا بود. این میاد میگه ما طرفدار اسد علی خامنه‌ای هستیم، آتشش میزنه. ما داریم آذربایجانی که اینجوریه، میگه من باش بود با تو مشترکم در شیعه بودن. حل دین الا حب ول بغض، آیا دین جز حب بغضه؟ حب ما اهل بیت، بغضمون هم دشمن اهل بیت. من برای چی برم با اردوغان و عثمانی مذهب برم روس بشم؟ با من نسبتی ندارم با این اردوغان جاه طلب فاسد کثیف‌تر از آل سعود. اون موقع یادتونه آل سعود بحث داعش بود، سخنرانی موجوده، بعضی موجوده، من گفتم این اردوغان کثیف‌تر از آل سعوده، مشخص آل سعود رو بازی میکنه، یعنی رو مجبورشو به روی بیاد رو، اما این اردوغان رو نه، رو بازی نمیکنه، یک منافق، یک جرثومه کثیفیه. و البته خدا اونایی که شایعت و باعت و تابت همه اونا ملعون بشن، اردوغان همونه که برای اردوغان رفتن زیر تانک، گرچه تیم مقابلش هم یک کمونیسته، اونم توفیه نیستن، اونا کلا با ایران خوب نیستن، مدن گلن ملن که کلا یه تیم کمونیست داره تو اردوغان توی ترکیه، کلا با ایران خوب نیست، مثل داستان قدیم تارانیا و ایرانیا و فردوسی و اینا رو برو عقب، اونا کلا از اون قدیم با ما خوب نیستن. این کلا علاوه بر اون یه نجات پرستی یه چیز دیگه هم اضافه کرده اعتقادی، میگه اینا شیعن ما سنیم. خب این چیه؟ دنبال اشتراکاته، ما دنبال اشتراکاتی، مهم این که ما انسان باشیم، مثل هم همقی نجات خودمون. پند خدا بیچاره به حماقت رسیده، همینجوری پیش بره باید ببندنش تو تیمارستان، نیم همجور ولش کنیم میره، میره به تا تیمارستان هم میره، تیمارستان روانی ها، یعنی روانی های اخلاقی اعتقادی. ما همه خوبن آقا، اینه به درد حتی پروفایل هم نمیخوره. پس اونایی که تو رو ردم کردن خوبن، من تو نمیگم خوبن، هادی میگه نمیگه همه خوبن، همه عالیان، یعنی چی خط بندی؟ پس چرا فقط میگی تیم من خوبه؟ این خوب نیست، این خوب نیست، این خوب نیست، این خوب نیست، همه داره رد میکنی، میگه فقط منو احمقی نژاد دوستانم دیگه، بقیه بدن دیگه، تو کی میگفتی همه خوبن که؟ یه فرهنگی اهل بیت قرار دادن که ما باید اعلام براءت کنیم، اعلان و اعلام براءت کنیم. پیغمبر میفهمن کدوم فرهنگ؟ علا آگاه باشید. و من ما تعالا بغض آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم لم یشم رائحت الجنه. آگاه باشید کسی که بمیره با بغض آل محمد رائحه بهش به مشامش نمیخوره. بهش که چرس کنم، بوی بهش هم بهش نمیخوره، با این بغض بمیره. خب ما که نه، ما با علی و اولاد داریم مشکلی نداریم. نه تو مشکلی نداری، ولی با دشمنان علی هم مشکلی نداری. پس اون حبت هم علکیه، حبت هم علکیه. تو قلبتو جهت نمیدی برای لن، برای مرزبندی. آقا قرمزی آبی بنفشم اصلا خوبه؟ من اصلا سبز لجنی هم، اصلا متنفرم یه هیئتی، مثلا من نمیفهمم این تو کته من نمیره، حداقل تو یک کیلومتری من ندارم کسی که این تعصبات پرسپولیس و قرمز و آبی و این اصلا من ندارم، من نمیذارم چون بدجوری میزنم. یعنی چی قرمز؟ بابا دو تا تیم تو اروپاش کدوم تیم قرمز آبی داریم؟ ما بارد شدیم مال اسپانیا، همونو بعدش آورده اینجا قرمزی آبی آبی خونه ما مسخره بازی چیه بابا؟ دیوانه ها. نه ما میخوایم هیجانی تو جامعه بدیم. بابا جمع کن هیجان چی آقا؟ فضای جامعه رو با این به این شادی های الکی میدی؟ بعد طرف دعوا میکنه زن بچهش میگه من قرمزم، بابای من آبی، با بزرگی میگم چیه؟ بعد درگیری ایجاد اون کی فلان به همان. جمع کن این مسخره بازی رو. این تفکر الکی از کجا بوری؟ تفکر چون وقتی قلب بهش جهت ندی، تعصبای خوب بهش ندی، میچرخه برای خوش، دوست داری که دشمن کنه، یه بار اون دشمن کنه، یه بار میگه کردها با ترکا، یه بار میگن نمیدونم ترکا با کیا، بعد تو این خود تو خود ترکا میگه اردبیلی تبریزی، بعد میای تو تبریز میگی سرابی میانه، بعد میای تو میانه میگی اون داد این داد، همینجوری میری جلوتر میگه من و اون، چون قلب جهت نداره دیگه. خب چه مرگه تو آخه؟ گفتم اون دفعه اینا بحث کردیم، اینا رو توضیح دادیم دیگه الحمدلله. میری میگی کجا هستی؟ می بابولی. من آمولی اما. خب من چیکار کنم؟ از اینجا به اونجا میشه بابول، از اینجا میشه آمول. ببخشید من رفتم تو آمول، اومدم نیرم تو بابول. خب چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ نه تو آمولی هستیم، ما بابولیا با آمولیا بدیم. اینقدر تعصب میره که علامه حسن زاده آمولی از دنیا میره، بابولیا بعضی از بابولیای متأثر خرا. اون آمولیه. تعداد انگشتان یه دست هم بگیری زیاده. آیت الله خرم‌آبادی بروجه گارد گرفته. چی خرم‌آبادیه؟ اون میگه اگه ماشین تو میدونستم پلاک خرم پلاک بروجرده، هیچ خدمتی بهت نمی‌کرده. بابا چه رفتی داره آخه؟ نه تو یهودی هستی، از کجا میدونی؟ من شیام سینه میزنم، نه یهودی هستی. بعد بروجرد چی؟ اون دمجی خطه واقعا. بعد چای بروجه کیه؟ یه چیز علی که قلب اگر جهت داشته، اگر دیدی خوب دقت کنی، آها حواس اگه کسی ما تو این تعصب و این معلومه قلبش بگید جهت نداره، یا اگر جهت داره خوب مثل آهن چیز از قطنما است، هی میری میچرخونیش نمیتونه خوب جهت رو حفظ کنه. یه جا ثابتش نگرد، آقا اینجا شمال، اینجا جنوب، اینجا غرب، اینجا شرق، اینا قبله ماست. چون هی میچرخونیش، هی تکونش میدی، هی آهنربای مختلف و آهنهای مختلف دور این قطنمای وجود قرار میدی، او هی دائما داره جهتش میچرخه. پس بی جهتی در این حالی که دارید اهل جهتی، این تو نمیخوای جهت داشته باشی. بعد میخواد اگه کسی دیدی که حب بغض داره اما تعصبا این چنین داره، اون معلوم اون جهته نگرفته. مگر نه من یک سیاپوس اون ور دنیا که حب علی رو داشته باشه، به خدا با اشتیاق دستشون ببوسم، کیف میکنم که اهل نیجریه اینجوری عزاداری میکنن، لذت میبرم، با اشتیاق تهمونده چایشو میخورم. این خوبه. مگر نه این بغضای علکی مسخره مندرآوردی به درد نخور. بچه کجایی؟ میای توی شهرستان، خیابون با خیابون فرق میکنه. میای تو تهران، میری هی میای نزدیکتر میشی، میری نیری. من بچه مثلا جوادی ام، من نظام آبادم. خب چی شده مثلا؟ میخوای الان جاشو عوض کنیم با هم دیگه؟ چه اتفاق افتاده؟ خب هر جو میخوای باشی باش. نه میدونی من بچه کجام؟ من بچه خیابون 15 متری ام. من 20 ام. من هیچ متری ام. وقتی جهت نداشته باشید قلب باید بدش بیاد. آقا دقت کنید، خوب دقت کنید. میگه آب مولکوله، از کی تشکیل شده؟ بگید آقا، اینه نوجوان. هیدروژن اکسیژن، دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن، فرقی هم نمی کنه. حالا دهست دهست تشکیل هاش دو او. خب این تشکیل شده. پس آب باید یا هیدروژن داشته باشه، اگر نداشته باشه آب نیست. بعد اکسیژن داشته باشه، اگر نداشته باشه آب نیست. دقیقا میفهمی؟ انسان قلبی داره، روحی داره، اسمش بذار قلب، اسمش بذار روح، هرچی میخوای بذار بذار. این قلبه و این روح شما باید حب بگید بغض داشته باشه، باید داشته باشه. نداشته باشه بغض، قلب نیست، گله. همین، هیچ تأثیری نداره. پس این آخه من همه دوست دارم، دروغ میگی. این بغضه باید باشه. منتها اگه بغضه رو نبری تو دشمنان اصلی بشریت، میره میچرخه رو چیز الکی بلکی، میره میگه من رنگ چی چیه، اونا زرد پوستن ما سفید پوستیم. همون کاری که اروپایی احمق، اونا گفتن ما سفیدیم، هر چی غیر سفیده به درد نمیخوره. همونایی که ما رو مسخره میکنن در فیلماشون، آسیایی ها رو، اگر هم تو فیلماشون یه دو تا سیاه پوستن قرار میدن، مطمئن باش یه نفر دومه، یه گیجه، یه دلغکیه، یه سیاهی گذاشتن برای این. مگر نه واقعی نیست. ما سفیدیم، پس بعد 9 میلیون سرخ پوست بعد اصلا جسمنم نباشن. 9 میلیون حداقل آمار کشتار سرخ پوستان در قاره کهن و قدیمی، ساکنان قدیمی آمریکا سرخ پوستا بودن، گرفتن کشتنشون. 9 میلیون، چه با اسلحه، چه با تیر، چه با به قول معروف زدن واکسن ها و عقیم کردن و بماند تا چیز دیگه. 9 میلیون بعدن تو فیلمای ما نشون دادن سرپوسته یه آدمای بدبخت گیجه فلان، یه دونه نیزه دارن، حالیش هم نیست چی دارن حرف بزنن، چهار تا پر رو کلهشونه، لخت و اوریانن، دو یعنی تمدن ندارن، بعد دور یه دونه آتش الکی سرسرا میندازن، بعد حالیشون نیستن، خنگم میزنن، بعد میخواد سرسرا میکنن، بعد میام سفید پوشه متمدن با کلاس با لباس اون با دو تا تیک میزنه میکشه. چون هو به بغض نیست که ما هم دنبال اشتراک نیست. لازم نیست تو ایران خودم یه عده تبریز طرفدار تبریز، یکی آقای نماینده مجلس آذربایجان بود، گفت بابا الان اسم کشور ما چیه؟ داشت با یه خانم منشی صحبت می‌کرد، گفت اسم کشور ما چیه؟ اصلا ما آذربایجان کی تشکیل شده؟ داشت به منشی گیجش میگفت چون طرفدار بود. گفت اگه واقعا قرار بود تلفیق بشه، ما باید برگردیم میشه مامانمون، یعنی ایران، یعنی مام ما، یه قدیم ایرانی بود و یه شوروی، الان ما از کجا در اومدیم؟ بعد تو ما میگی ایران باید برگرده بشه ما؟ اینقدر یه دونه پهباد بهش دادن، الهامجونشون دست میزه رو پهباده میگه مال من، اینقدر جب گرفته بیچاره در تحقیر بودنتون که همین باید اینو بگیم، در تحقیر بودن بود که یه آدم مرد زن نمایی هست، بعدم تو فساد مختلف اقتصادی سر جای خودش. من جالب اینو به شما میگم، کربلا رفتم، یه جایی بود زیر نظر عتبه حضرت امام حسین و حضرت عباس بود، اونجا ساکن شدیم به خاطر اینکه بچه‌ها مریض بودن، مجبور شدیم یکی دو روز اونجا بمونیم. حالا بعضی از بچه‌ها خوب نبود، نمیتونست بریم تا کربلا، اونجا مجبور شدیم بمونیم حالا بچه‌ها خوب بشن. من یکی از آقایانی که پرچم آذربایجان دستش بود تو حیات محوطه دیدمش، حالا رفتم برای نماز بخونم یا نمیدونم وضو هر چهارا رو دیدمش، گفتم از همین آقای الهامجونشون سوال کردم، گفتم مثلا نظرتون چیه اینجا هم کربلا واسه ما هم شیعه ایم و الان میزنیم سیم؟ گفت من دوست دارم جی فلان. چی میگه شوخ از این حرفا، از این چیزه گفت، یه چیزه گفت فهمیدم. بقیه گفت آقای میگه خوشم میاد، خاک بر سرت. خب چطور میشه هم امامو دوست داشته باشیم، هم شیعه دوست داشته باشیم، هم کسی که ضد شیعه است دوست داشته باشیم؟ چه محبت اهل بیتیه. اون میگه نمیذارم عزاداری برگزار بشه تو آذربایجان، بعد تو اومدی به عنوان راهپیمای و عزاداری برای امام حسین اومدی توی کربلا، بعد میگه من امام حسین دوست دارم، شیعیانشون دوست دارم، تو هم دوست دارم، اون هم دوست دارم، همه با هم بوش باشیم. چه گفت من پی آقا، گفت که دعوا کردن، گفت آقا این مرد زده کتک هم زده مال اموال ورداش، گفت غلط کرده، گوششو میگیرم. سلام علیکم. اون یکی من گفت بابا اینجوری فلان به امان، گفت بله خب حق با شماست. گفت آخه قبلی هم گفتی حق با اونه. زنش گفت نمیشه که هم حق با این باشه هم با اون، گفت حق با تو هست، حق با همه هست، همه راست میگه، همه درست میگه. پلورالیسم همین دیگه، راه های به سوی خدا به تعداد نفس های و نفس، یعنی نفس های آدم، به تعداد نفس های آدم هست. یعنی اگه مثلا 6 میلیارد جمعیت، 6 میلیارد جمعیت به طرف خدا میتونن برن، یکی با شیطان پرستی میتونه بره، یکی با همجنس بازی میتونه بره، یکی با الواتی میتونه بره، همه میتونن برن طرف خدا را باز. برای اهل بیت هم یه راهی گذاشتن. اصلا ما هم چیزی نداریم. حدیث از کجا اومده؟ بعد تو فیلم مارمولک، نه برای به عنوان اینکه اون آقا لباس روحانی پوشه، من فیلمو دوست دارم، دیالوگ‌های بعضی دیالوگاشو دوست ندارم. همون موقع هم یادم در اوایل طلبگی گفتن این فیلم چطوره، گفتم خوبه، چون بعضی مارمولکن آخون نیستن، لباس روحانیت دزدیدن. اما این جمله غلطه، این جمله غلط بود. آقا راههای بسوی که از جمله غلط، راههای بسوی خدا همه هر کی میتونن بیان. این پولاریسم دینی، پولاریسمی که به درد نمیخوره و رد شده است، یعنی همه دوست دارن، هم یزید میره پیش خدا، اون تا اون نقش منفی بازی کرده تو این سریال، حسین هم میره پیش خدا، اون نقش مثبت بازی کرده. خب بعضی خب تو مثل تعزیه را میدونن شبیه اون یکی نقش یزید و شمر بازی میکنه، یکی هم نقش خوب بازی میکنه، همه اجرن ماجورن پیش خدا. این بعد این آقا نسبت به اینکه بچه‌شو دستش شکسته، پسر همسایه، اصلا کوتاه نمیاد، بگه بابا اونم داره ماجوره، بچه‌ام که داره درد میکشه دستش شکسته اونم ماجوره، اصلا منم میذارم تو دهن تو هم منم ماجورم، مهم که هستیم دیگه. مثلا من نقش کودک زدن دارم، تو کودک می‌خوری، اینجوریه. مثل این هندوای بیچاره میگن تو فقیری میبری، چه فقیری؟ چون قایب تناسخن. میگن تو قبلا بودی، تو این نبودی، تو قبلا یه کسی بودی خیلی بد بودی، بعد اون بد بودی بد زندگی کردی، بعد خدا وقتی مردی اون روح رو برداشت انداخت توی جسم فقیر. الان که فقیری یعنی تو قبلا که بودی بد بودی. و این چرا ثروتمنده و خونه آنچنانی داره؟ چون قبلا بوده، خوب بوده، بعد مرده روحش آوردم تو قلب یه فرد ثروتمند. به همین قدر در هندوستان هیچ وقت به ثروتمندا اعتراض نمی‌کنن. دنبال اون عدالت اجتماعی آنچنانی نیستن. همیشه هم احترام می‌ذارن به ثروتمند، چون خوبه. خوبه. حتی الان داره منو می‌زنه. خب خوب بوده دیگه. خب منو چرا می‌زنی؟ خب چون بد بودی. با چوب به سراغ یه دونه ماست نمیزنن، میزنن با توهین میزننش، میگن تو بد بودی، تو قبلا بد بودی. تناسخ یعنی همین دیگه، روح میره اینجا، بعد روح جا خالی میده میره تو قلب توی بچه کوچولو، بعد بچه میمیره، بعد میره مثل بعضی از آقایان فرقه های مختلف در مکزیک و جای دیگه، میگن اصلا روح رفته تو چیز خرس. بعد میگم خرس بزرگ، نمیدونم کلاغ سیاه، نمیدونم خروس بی‌محل، نه چی میگن تو شما هستن، یعنی مثلا روح فلانی رفته تو خرسه. گرگ دید فیلمای اسمشون گذاشتن سرخپوستی، همه اینطوری نیستن البته. اونا در قدیم بررسی کنن، در کتابای ما موجودم هست، اونا یک تا پرست بودن، ممکنه انحراف داشته باشن و انحراف پیدا کرده باشن، لکن این بس وجود داره. بگذاریم این عبارت بگم و عرضم تمام. ولعن الله امتا قتلتكم، حالا عبارت میاد جلوتر، ولعن الله ممهدین لهم بالتمكين من قتالكم، خدا اونایی که شما رو کشتند، اون امتی که شما رو کشتن و اون امتی که زمینه قتل رو فراهم کردن و پذیرفتن قتل رو، این شرایط رو ایجاد کردن قتل ایجاد بشه. آقا سرسره را میده جو ایجاد کنی، حواس داره پت بشه من اینو بکشم، تو که سرسره را انداختی مثلا قاتل نیستم، تو زمینه قتل رو ایجاد کردی و برای این زمینه و برای این قتل رضایت داری، پذیرفتی این قتل رو، خدا اونا هم رد کنه. چقدر ریز به ریز میاد جلوتر باز میکنه و حالا جلوتر هم میریم که الان این جلسه نمیرسه، برای که متوجه باشی قلبت بس سراغ یک کسایی دیگه، بعدشی داری سر اسم و فامیل و نمیدونم تایف و زبان و گوگش و قد و کجا زندگی میکنی و بالا شهر و پایین شهر و کدوم خیابون و کدوم کشور و این کشور مسخره بازیه. آقا اینو بزرگوار این منطقه نمیدونم کم افغان تو مدرسه هست، ولی من بعضی از مناطق رفتم افغان هست زیاده. عموماً گله دارن از زخم زبون ایرانی. چرا؟ چون ما افغانی هستیم. چی کار کردی؟ آخه ما اون ور خطیم، تو این ور خطی. اشتراکاتمون چیه؟ مذهب داریم، با هم مشترکیم، زبان داریم، فرهنگ داریم، با هم تا حدود 100 خورده سال جزئی از کشور شما بودیم، ما رو به زور از شما کندن، تو شعراتون هست، حتی بعضی شعرهای شما اونجا دفنه، ابو ریحان بیرونی دانشمند از سیما در همین قندوز دفنه، ما سمرقند و بخارا تو شرای شما وجوده، ما جزی از کشور شما هستیم، ما همین هنوز هم آیین ما با شما یکیه. فقط به خاطر اینکه من اون ور خط افتادم، اونم خطی که انگلیس کشید، و هر چقدر این اهل هرات هر چقدر خواستن مقاومت کنن، هر چقدر نامه نوشتن به شاه بی ارزه قاجاری که بابا بیا کمکمون بکن، به بداد ما برس، شاه هم اومد تکلیف گرفت. حتی روسیه اون زمان شاه رو تحریک کرد که برو دفاع کن، نذار هرات از دست بره، اما انگلیس اجازه نداد. شاه حتی کاروان راه انداخت تا نزدیکای مرز، اما حمله نکرد، هرات رو گرفت برای اینکه بین دژی بشه برای مقابله با روسیه، برای جهت حمله به مثلا مقابله با جهت حمله نکردن به هندوستان. بله اون چون اون ور خطه تو اخی بحرین 90 سال پیش جز جزایر ما، جز استان ما ایمان. خب الان کجاست؟ شیعه‌هایی داره. علامه بحرانی آقا میدونه، علامه بحرانی میتونیم بگیم یار و برادر علامه مجلسی، انقدر در این در شیعه، در تاریخ شیعه، در مکتب و حدیث شیعه کار کرده، مثل علامه بحرانی، تفسیر البرهان علامه بحرانی، بحرانی مال بحرینه. خواهیم این مال که این از نظر اعتقاد با ما یکیان، فقط زبان و بسیارشون مسلط به زبان فارسی هم، متوجه میشن و حرف هم میزنن و حتی به بچه هاشون یاد میدن و آرزوی برگشت دارن. احمق رضا خان نه، کی بود؟ محمد رضا بود. یه همه پرسی گفت نظر ازتون چیه جز ما باشی نباشی؟ یه همه پرسی علیکی را انداخت، گفتن اینا گفتن ما نمیخوام جز شما باشیم، ما با اشتیاق گفتیم جز ما نباشید، دادن رفت. یه دی بزچران، نه فش نمیدم، رسمن بزچران وهابی عربستانی آمدن شدن آل خلیفه، اومدن شدن سرپرستای اینجا، اصلا خونه شون اینجا نبود. حالا بار بکش، نه تو اون بره مرزی، تو این بره مرزی. هنوز هم تو بعضی آقایون در آذربایجان خاله عمه فامیلاشون اون بره آذربایجان زندگی دارن میکنن. خط افتاد، شما رفتی اون بره، ما اومدیم این بره. وقتی تعصب نباشه، وقتی تعصب به هر جهتی بکوبی، خط نداشته باشی، مرز نداشته باشی، حدود نداشته باشی، جنگ را میندازی. با کی را میندازی؟ سر منچ. من دیدم یه بار داشتم با بچه‌ام بردم پاک، دیدم دو بنده خدای پیرمردی باشن منج بازی میکردن، تو منج بحث شد، کار بالا گرفت، سر منج دعوا کردن. منج چه اینکه اینجا ستا میشه، بعد ستا میشه، دوتا میشه، این هست اینجا میذارم. خیلی کار پیچیده ای منج، و حتی بازی بسیار سخت و پیچیده دوز بازی. دیدم سر دوز زد، گفت بارو بابا اصلا شما تایفه دارم بابا دوزه، ستا میره، حالا ستا رو چهار تا بزن، چه اشکال داره، من هشت میذارم برای تو. بازی فوتبال، هر بازی می‌خوایم می‌خوایم جدی بازی کنی، حالا گل می‌خوری یا گل می‌زنی، اما انقدر جدی نکنی که فکر کنی مثلا مال و اموال و دین رفت، گل خوردیم باختیم، ناراحت کذا و کذا داد، بعد جو هم میدن، ما هم جو میدیم. از پنج روز هماهنگ باشید. شهر آورد چی شده؟ دو تا تیم توی شهر می‌خوام بازی کنن، عموما هم مساوی بازی می‌کنن، حالا چی میشه؟ چه اتفاقی می‌افته؟ اون بعد و فردا برگشت تو مدرسه دختران من ترجمه، اون گفت شیشتایی ها، اون گفت نیم چی چایی ها، بعد بعدشون دعوا گیس و گیس کشی چی شد؟ این گفت ما قبلا یه بار به شما شیشتا گل زدیم. کی؟ تیم محبوب این بنده خدا. حالا تو پسران بودیم ترجمه میکردن تو دختران، خب به درک شیشتا زدیم، خب به جهنم که خوردی، من باشم 15 تا میخورم، بله میرم ساندیسش میخورم، مهم نیست، هیچ فوتبال قبول ندارم، با عرض پوزش فرضش حرفه‌ای به این سبک اصلا قبول ندارم، کلا همه ورزشی حرفه‌ای به این سبک، یعنی توش دعوا و مرافع و رقابت ها و جهت ها و تعصب علکی. بله خب چه اشکال داره؟ حالا والیبال بشه تو کشور ما، همش نباید فوتبال بشه، والیبال بشه، بسکتبال بشه، اینا از محرومیت در بیارید. حالا میبریم میبازیم، بالاخره هر کی تلاش کرد، هر کی فنی بلد بود میبریم میبازه دیگه، یه ذره خوشحال باش بعد تموم میشه. چند بار خوشحال شدیم بعدش 10 دقیقه بعد اتفاق نیفتاد؟ اتفاق افتاد؟ نه. فقط برای اینکه بیان تو دنیا اثبات کنن که بله ما کشورمون هستیم که خرج میکنیم برای ورزش. همین زن رو برداشتن، لباسی پوشونن تنش، رفت وزنه برداشت. چقدر باید شما افتخار کنید؟ اون لباس رو میتونید تو خیام بپوشید؟ بعضی از خانم‌ها اون لباس رو تو خونه هم نمیپوشن. به چی داری افتخار میکنی؟ آه اینا نباید بگی ها؟ چون تا چند وقت پیش اینا رو پخش نمیکرد تلویزیون ما. اون وقت میرفتی میدیدی، یعنی برای همه حلال بود الا ایرانی جماعت. خدا شاهده گفتم بابا زن ما میره اون وقت فوتبال بازی میکنه ما نمیبینیم، برای ما حرومه. خب اگه حلاله بچه میره اون وقت بچه بازی میکنه. بعد گفت خب چش کنه، برای همه حلاله چون ما میخوایم برابری دادی بهش بشیم. عدالت در بین زن و مرد، عدالت مساوی نیست با تساوی، که حالا یک نفر بیاد تساوی نیست، عدالت با تناسبه نه با تساوی. زنی که بهش بچه ندی فوتبالیست میشه، وزنه بردار میشه. اون بنده خدا این آقای بازیگر اسمش چی بود تو فیلم چی بازی میگن نقش مالک اشتر داشت، ارجمند چی؟ این بنده خدا گفت بابا مثلا یه چیزی گفتم بوده وزنه بردار اینا، چنان کوبیدنش ولکنم نیستن. یه اون بنده خودم موجه گو گوه هکی قبول نداره. این قواعد کشور ماست، حجاب قاعده کشور ماست، چادر کلمه ایرانیه. ما 7000 سال پیش با حجاب بودیم. یه دونه عکس لختی تو سنگ نوشته های ما مال 4-5000 سال قبل از اسلام ما نداریم زن لخت. ما همه مردم قبل از اسلام ریش داشتن، ما قواعدی داشتیم، ما فرهنگی داشتیم که فرهنگ اسلام پذیرو اعتراض اشتراک داره، پذیرفت، جنگ نکرد ایران که. ما گوه هکی مخالفه میتونه بره. همین الان موجیا دارن مسخرهش میکنن، میگن حکی مخالفه بره، طرف این یه بار یه من ریش گذاشته میگه من هیئتی ام، داره ادای زن مردم رو در میاره. دیدی که آقای دوزنی یه من ریش گذاشته استوری هم زیاد میاد، این بنده خدای توفه هی میاد من خدا می مسخره میکنه فلان، ادای مثلا زنونم در میاره چه میکنه با اون قد و هیکل و ریشش خجالت هم نمیکشه. خب راست میگه دیگه، آقا جان این هیئت ما، این برنامه ما، این کوچه ما، این خونه ما، نمیتونم من میام خونه شما با دوبند کشتی چون من آزادم. خب خونه ما با دوبند کشتی نمیاد که، عمر کشتی گیر میگه نه من آزادم. خب آزادی بابات میندازت بیرون دیگه، غیر اینه میگه آقا شما با دوبند کشتی را دیدم نه تایید میکنه. خب وسط هفته خسته هستید ولی دیگه به هر جهت میزا گفتیم نه من میخوام اینجوری بیام هر جا دوست دارم، من میخوام برم بغل دشتی بشینم. بابا جان اتاق خواب اونجا، اتاق پذیرایی داریم بفهم رو موب بشین. نه من اینجا راحتم. خودی با گوشت میگیرم اینا خیلی محترمانه، بابا برو اینجا بشین به تمایل بشین دیگه. نمیشه که آقا نه هر جا دوست دارم میام. ایانش این الان گفتم که اصلا به دل پروفایلم نمیخوره. خب زه صلوات بفرستید. اجازه بدید من در مورد یه توضیح بدم در مورد شهادت حضرت محسن که پارسال مراسم گرفتیم.